اجرا کند، اما زمان زیادی را صرف آن نمی کند. در عوض آن را هم از نظر طول و هم شدت تبدیل می کند به نسخه ای کوتاه‌تر و آبکی‌تر از آنچه که باید باشد. در طرف مقابل بیایید به فردی نگاه کنیم که دقیقاً در نقطه مخالف من قرار دارد. یعنی فردی با آستانه یک کنش بسیار بالا، مثل پدرم، مکس، کسی که به راستی یکی از دشوارترین خریداران روی سیاره است. در واقع پدرم تا کاملاً درباره همه 3 تا 10 اطمینان نداشته باشد، هیچ چیزی نمی‌خرد. هیچ درمان گلف معجزه آسایی وجود ندارد که در فرودگاه به او فروخته شود. در حقیقت هنگامی که او متوجه می‌شد پسری که با چوب گلف ضربه می‌زند در واقع داشت چیزی می‌فروخت، مثلا می‌گفت این بچه لعنتی فکر می‌کنه کسیه که درمان معجزه آسای گلف می‌فروشه، دیگه آدم نمی‌تونه داخل فرودگاه راه بره و کسی سعی نکنه به او چیزی بفروشه. جدا از اینها اصلاً چه کسی به او گفته که گلفش خوبه؟ پسرکی پررو، چه جسارت‌ها! در نتیجه اگر فردی مثل پدر من را به سطح 888 در مقیاس اطمینان برسانید، به هیچ وجه امکان ندارد که خرید کند. به طور مشابه آنها در 818 یا 898 هم خرید نخواهند کرد. آنها تنها زمانی خرید می کنند که به سطح 10-10-10 رسیده و با تمام وجود اطمینان داشته باشند. به همین دلیل است که بعضی مواقع در موقعیت‌هایی تلاش می‌کنیم با شخصی معامله کنیم که جواب‌هایش نشان می‌دهد برای هر 3 تا 10 اطمینان کامل دارد. اما با این حال همچنان موفق به انجام معامله نمی‌شویم. در عوض آنها دائما از مخالفتی به مخالفت دیگر می‌پرند و مثلا می‌گویند اجازه بده راجع بهش فکر کنم، یا اجازه بده دوباره با تو تماس بگیرم، یا برای من کمی جزئیات بفرست و غیره. بنابراین در این شرایط چه کار می کنید؟ باید دقیقاً در زمان مناسب آستانه کنش مشتری را پایین بیاورید. در مجموع برای انجام این کار 4 روش وجود دارد. نخستین روش ارائه ضمانت بازگشت وجه به مشتری است. این استراتژی بسیار ساده و متداول است و در صنایع گوناگونی به کار گرفته می شود. به خصوص در خریدهای اینترنتی که به خاطر وجود دست فروشان و فروشندگان بدون مجوز بسیار زیاد در مقایسه با بازارهای آفلاین، احتمال اینکه همان محصولی را دریافت نکنید که گمان می کردید برای آن پول پرداخت کرده اید بسیار بیشتر است. روش دوم ارائه بازه زمانی به منظور فسخ یا انصراف است. این ویژگی به مشتری اجازه می دهد هم‌اکنون تصمیم فوری بگیرد، اما 5 روز کاری مهلت خواهد داشت تا تصمیمش را تغییر دهد. این روش در صنایع قانونمند خاصی از جمله معاملات املاک و تورهای مسافرتی مرسوم است. اگرچه بازه‌های زمانی فسخ معمولاً باید توسط آژانس‌های نظارتی فدرال یا ایالتی جنبه قانونی به خود بگیرند، اما باز هم می‌توانند به عنوان ابزار بسیار مؤثری برای بستن معاملات مورد استفاده قرار گیرند. روش سوم استفاده از عبارت‌های کلیدی خاصی است که تصویری ترسیم می‌کنند که منجر می‌شود نگرانی‌ها و دلواپسی‌های معمول مشتری‌های با آستانه کنش بالا رفع شود. نمونه‌هایی از آن عبارتند از در هر مرحله از مسیر کنارت خواهم بود. به روابط بلند مدت خود افتخار می‌کنیم. خدمات پس از فروش بسیار گسترده‌ای داریم. و چهارم و با اختلاف زیاد مؤثرترین روش استفاده از الگوی زبانی بسیار قدرتمندی است که به شما اجازه می‌دهد موقتاً فیلم‌های موازی مشتری با آستانه کنش بالا را وارونه کنید. این کار منجر می‌شود او استراتژی اجرای فیلم منفی طولانی و فیلم مثبت خیلی کوتاه را رها کند. به بیان دیگر در انتها تفاوت من و پدرم این است که به عنوان فردی با آستانه کنش پایین باورهایم به گونه است که وقتی با موقعیت تصمیم گیری خرید مواجه می شوم، یک فیلم خیلی مثبت و طولانی اجرا می کنم و یک فیلم خیلی کوتاه و نچندان سمی منفی. در مقابل پدرم به عنوان فردی با آستانه کنش بالا باورهایش به گونه است که وقتی با موقعیت تصمیم گیری خرید مواجه می شود، یک فیلم خیلی طولانی و سمی منفی و یک فیلم خیلی کوتاه و غیر روحی بخش مثبت اجرا می کند. برای انجام این کار با استفاده از الگوی زبانی گفته شده در بالا فیلمنامه‌های این افراد را با جملاتی از فیلمنامه‌های افراد با آستانه کنش پایین بازنویسی می‌کنیم. مثلا اگر بیل به خاطر آستانه کنش بسیار بالایش همچنان روی حصار نشسته باشد، در این صورت به او می‌گویید: بیل، بذار صادقانه از تو سوالی بپرسم. بدترین اتفاقی که می‌تونه بیفته چیه؟ منظورم اینه که فرض کنیم من اشتباه میکردم و سهام چند درجه افت کنه و تو 2000 دلار از دست بدی. آیا این واقعا تو رو ورشکسته میکنه؟ بیل با کمی بیمیلی جواب میدهد: نه. ادامه میدهید: دقیقاً، معلومه که این کار رو نمیکنه. و در مقابل فرض کنیم که من درست گفته باشم. همونطور که هر دو هم فکر میکنیم این طوره. و سهام 15 تا 20 واحد بالا بره، همونطور که هر دو هم فکر میکنی میره و تو 15 تا 20 هزار دلار سود کنی، حتما حس خوبی خواهد بود. ولی این تو رو تبدیل به پولدارترین مرد شهر نمیکنه. آیا تبدیل میکنه؟ بیل پاسخ میدهد: نه، قطعا نه. دقیقاً، معلومه که نمیکنه. این معامله تو رو پولدار نمیکنه، فقیر هم نمیکنه. اما سکوی پرتابی برای تجارت آینده من و تو میشه. به تو نشون میدم که میتونم در زمان درست تو رو وارد بازار کنم و از بازار خارج کنم. پس چرا این کار رو نکنیم؟ از اونجایی که این اولین همکاری من و تو هست، چرا این بار با رقم کمتری شروع نکنیم؟ به جای برداشتن 10,000 سهم، بیا 1,000 سهم برداریم. حالا مبلغ سرمایه گذاری تو فقط 30,000 دلار میشه. طبیعتاً نسبت به معامله‌های بالاتر سهام پول تقریباً کمتری به دست میاری، ولی درصد سود یکسان باقی میمونه و تو میتونی بر اساس اون من رو قضاوت کنی. و بیل، باور کن اگر حتی نصف دیگر مشتری‌هام توی این برنامه خرید کرده باشی، تنها مشکلی که در آینده داری اینه که چرا بیشتر خرید نکردی. به نظرت منطقی نیست؟ و بعد ساکت شوید و منتظر جواب او بمانید. به عبارت دیگر، اگر مشتری به سرعت پاسخ نداد، خودتان را وادار نکنید که به نحوی خلأ مکالماتی را پر کرده و درباره بستن معامله وراجی کنید. اگر همه چیز را کامل انجام داده باشید، یعنی بهترین مزایا را جمع بندی کرده، مصرف انرژی را کاهش داده، آستانه کنش را پایین آورده و با الگوی سگانه لحن صدای خود برای پایان معامله به بهترین شیوه درخواست سفارش کرده باشید، اکنون در یک لحظه جادویی قرار گرفته اید. پس ساکت باشید و بگذارید مشتری جواب دهد. اگر سکوت را نشکنید، متوجه خواهید شد که حدود 75% از همه مشتری هایی که در نهایت از شما خرید می کنند، دقیقاً اینجا تصمیم خود را می گیرند. در اصل، با پایین آوردن آستانه کنش این خریداران برای چند دقیقه زودگذر، می توانید با کسانی معامله کنید که به وفادارترین مشتری هایتان تبدیل خواهند شد. در واقع نکته ای درباره مشتری های با آستانه کنش بالا وجود دارد که تلاش بیشتر برای انجام معامله با آنها را ارزشمند می کند. آنها مشتری های بلند مدت خیلی خوبی می شوند. معمولا انعام خوبی می دهند. برایشان اهمیتی ندارد که پول های درشت بدهند و تقریبا هیچ وقت فروشنده دیگری را به شما ترجیح نخواهند داد، حتی اگر معامله بهتری به آنها پیشنهاد شود. آنها آنقدر خوشحالند که در نهایت فروشنده‌ای پیدا کردند که توانسته باورهای محدود شده‌شان را در هم بشکند و اعتمادشان را جلب کند که تحت هیچ شرایطی او را ترک نمی‌کنند. پدرم نمونه کاملی از این افراد است. در دوران کودکی شیفته او بودم که چگونه برای برطرف کردن تقریباً تمام نیازهایش تنها با تعداد معدودی فروشنده به دوبستان داشت و هیچ وقت درباره چیزی از آنها سوال نمی کرد. قیمت، زمان ارسال، محصولات رقبا، گزینه یا ویژگی هایی که پیشنهاد می کردند، مقداری که باید از یک محصول خاص خرید می کرد و اینکه چه تضمینی باید می گرفت، هیچ چیزی وجود نداشت. لب به کلام اینکه او هر کدام از آنها را در کارشان به چشم متخصص می دید و راجع به هر چیزی به نظر و قضاوتشان اعتماد داشت. جالب است که این مشتری‌های به شدت سودآور، وفادار و با آستانه کنش بالا مثل پدرم را تقریباً همه فروشندگان به جز معاملگرهای مادرزاد و آنهایی که سیستم خط مستقیم را مطالعه کرده اند از دست می دهند. برای معاملگرهای مادرزاد و متخصصین خط مستقیم این مشتری‌های به اصطلاح خیلی دشوار صرفاً مشتری‌های عادی هستند که بنا به اعتقاداتشان تنها باید کمی بیشتر در امتداد خط مستقیم پیش برده شوند. بدین منظور فروشنده باید چهارمین عدد رمز خریدشان را پیدا کند، یعنی آستانه کنش آنها را پایین بیاورد. اجرای حلقه‌های بیشتر. خب، بالاخره به اینجا رسیدیم. دو حلقه اجرا شده و چند تای دیگر باقی مانده. یعنی واقعاً باید چند تا حلقه اجرا کنید؟ 3 حلقه؟ 4 حلقه؟ 5 حلقه؟ 10 یا حتی 20 حلقه؟ برای آنکه به طور کامل به این سوال پاسخ دهم، اجازه دهید ابتدا بگویم که برای مشتری‌هایی که هنوز خرید نکرده اند، حتماً دست کم باید یک حلقه دیگر هم اجرا کنید. هرچه که باشد، هنوز یک عدد از ترکیب خریدشان را پیدا نکرده اید. آستانه درد. در اصل کسانی که درد قابل توجهی را حس می کنند، سریع‌تر واکنش نشان می دهند. در مقابل کسانی که دردشان را انکار می کنند، به آرامی واکنش نشان می دهند. در نتیجه رابطه معکوسی بین مقدار دردی که مشتری حس می کند و آستانه کنش او وجود دارد. به بیان دیگر، همانطور که می توانیم آستانه کنش مشتری را با اجرای الگوی زبانی پایین بیاوریم، رخدادهای روزمره و طبیعی هم وجود دارند که می توانند روی آن تأثیر گذار باشند. و وقتی صحبت از پایین آوردن آستانه کنش با این رخدادهای روزمره و طبیعی می شود، اصلی ترین آنها میزان دردی است که همکنون مشتری حس می کند. در ادامه مثال خوبی از کارکرد این موضوع در زندگی واقعی آوردم. وقتی 9 ساله بودم، در یکی از روزهای تابستان پدرم مرا به واشنگتن دی سی برد که قرار بود از آنجا همگی برای سفری 2 هفته‌ای به ساحل میامی بیچ در فلوریدا برویم. جایی که در نزدیکی‌های دلاور بودیم و حدود 2 ساعت با خانه فاصله داشتیم که پمپ آب اتومبیل منفجر شد و ناگهان اتومبیل به تق‌تق کردن افتاد و چراغ‌های روی داشبورد روشن شدند و دود از زیر کاپوت بیرون آمد. پدرم همانطور که به حاشیه جاده می‌رفت زیر لب غر می‌زد و فحش می‌داد. حال ابتدا باید بدانید که پدرم به شدت روی وسایلش حساس بود و اجازه نمی‌داد کسی به آنها دست بزند و این شامل همه چیز می‌شد، حتی چیزهای پیش پا افتاده ای مثل پیراهن، کراوات، ساعت مچی، دوربین و حتی موی سرش که در 30 سال گذشته فقط به دست یک آرایشگر کوتاه شده بود. اما از همه وسایلش چیزی که خیلی بیشتر در مورد آن حساس بود، اتومبیلش بود. هیچ کس، واقعاً هیچ کس اجازه نداشت زیر کاپوت اتومبیل پدرم برود. به جز یک مرد خیلی خاص به نام جیمی از جایگاه سوخت محلی سانوکو. به جز او هیچ شخص دیگری چنین حقی نداشت. آن روز فکر می‌کنید وقتی خانواده اش در حاشیه جاده 120 مایل دور از خانه گیر افتاده بودند و خورشید در حال غروب و دما رو به کم شدن بود، پدرم چه کار کرد؟ او به نزدیکترین جایگاه سوختی که می‌توانست پیدا کند رفت و به مالک آنجا گفت: برایم مهم نیست چقدر هزینه دارد، از تو می‌خواهم همین الان ماشینم را تعمیر کنی. نکته اینجاست که در آن لحظه خاص، دردی که از امکان به خطر افتادن خانواده اش حس می کرد، سبب شد آستانه کنش او به پایین ترین حد سقوط کند و به راحتی به یکی از بی درد سرترین خریداران جهان تبدیل شد. به همین دلیل است که درد را در 2 نقطه مطرح می کنید. ابتدا در طول مرحله گردآوری اطلاعات. می‌خواهید درد مشتری را تشخیص دهید و در صورت لزوم به آن شدت بخشید و این گونه مطمئن شوید که مشتری از آن دیدگاه به ارائه شما گوش دهد و دوم، آن درد را اکنون یعنی در شروع حلقه سوم با استفاده از الگوی زبانی مانند الگوی زیر دوباره مطرح می‌کنید. حالا بیل، میدونم که قبلا گفتی درباره بازنشستگیت و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نبودن نگرانی و سپس از او بپرسید که فکر می‌کند اگر برای برطرف کردن این مسئله کاری انجام ندهد چه اتفاقی برایش خواهد افتاد و با این شیوه میزان درد او را افزایش دهید. با لحن همدلانه ای بگویید بیل بذار سوالی از تو بپرسم. با اینکه میدونی اوضاع در 12 ماه گذشته چقدر بدتر شده، خودت رو 1 سال بعد کجا میبینی؟ یا حتی بدتر 5 سال بعد کجا میبینی؟ آیا همه اون شب بیداری ها و نگرانی ها بیشتر میشن؟ و اطمینان پیدا کنید که در تمام طول الگو یک لحن خیلی دلسوزانه را حفظ میکنید. اگر این کار را انجام دهید، از هر 10 بار 9 بار مشتری چنین چیزی خواهد گفت. اگه وضعم از این بدتر نشه، بهتر هم نمیشه. و اکنون زمان آن است که با لحن صدای من اهمیت میدهم و من دردت را حس میکنم بگویید متوجهم بیل، چندین هزار بار با این مسئله برخورد کردم و میدونم که این مشکلات معمولاً خود به خود برطرف نمیشن، مگر اینکه خودت اقدامی جدی برای برطرف کردن اونها پیدا کنی. در واقع بذار اینطور بگم، در اینجا یکی از محاسن واقعی اینه که و اکنون با کمک ترکیب مختصر اما قدرتمندی از 3 الگوهای زبانی که برای هر کدام از 3 تا 10 ایجاد کرده بودید، به سرعت او را درباره 3 تا 10 مجدداً متقاعد کنید. در اینجا تقریباً به طور کامل روی طرف احساسی معادله تمرکز خواهید کرد. برای انجام این کار از تکنیک قدم به آینده استفاده کنید و برای مشتری تصویری از آینده بکشید. تصویر این که او از محصولتان استفاده کرده و دقیقاً همان مزیت‌هایی را به دست آورده که به او قولش را داده بودید و دردش برطرف شده و احساس بسیار خوبی دارد و از آنجا به آرامی و مستقیماً به نقطه پایانی معامله بروید و دوباره درخواست سفارش کنید. به یاد داشته باشید به استثنای اولین حلقه که مخالفت اولیه مشتریتان را منحرف کردید، همیشه حلقه هایتان باید با جواب دادن به مخالفت جدید مشتری شروع شود. البته باید آگاه باشید که هر چقدر هم استدلال متقابل و پاسختان به مخالفت حیرت انگیز و بی‌نظیر باشد، تنها کاری که می‌کند این است که به شما اجازه می‌دهد تا بیشتر صحبت کنید. آنچه که قرار است مشتری را به انجام معامله ترغیب کند، صحبت‌های شما پس از استدلال متقابل و پاسخ به مخالفت است. حال در این نقطه اگر مشتری باز همان مخالفت را بیاورد، آنگاه بهتر است از او تشکر کنید و اجازه دهید به زندگیش برسد، چرا که در هر صورت نمی‌خواهید فروشنده ای باشید که فشار زیاد می‌آورد و یکی پس از دیگری حلقه می‌زند و حلقه می‌زند و حلقه می‌زند. درباره حد اکثر حلقه هایی که می توانید اجرا کنید، از دیدگاه تئوری حد و مرزی وجود ندارد، ولی من به شدت توصیه می کنم زیاده روی نکنید. واقعیت این است که با طرز برخورد مشتریتان زمان پایان دادن به جلسه فروش را متوجه خواهید شد. اگر او کم کم دلخور شده یا به خاطر تحت فشار قرار گرفتن آشکارا شروع به خندیدن کرد، آن موقع است که بیش از حد پیش رفته اید. در حقیقت هر زمان که حس کردید مشتری حتی ذره‌ای هم احساس فشار می‌کند، سریعاً دست کشیده و چنین چیزی بگویید: جیم، لطفاً شور و شوقم رو به عنوان فشار برای خرید کردن برداشت نکن. شور و شوق من فقط به این دلیله که مطمئنم این ایده واقعاً مناسب توئه. و اکنون 2 گزینه دارید. گزینه اول، استفاده از این موقعیت به عنوان فرصتی برای حلقه زدن دوباره به داخل معامله و باز هم پرتاب تیری دیگر. بدین منظور باید دقیقاً به همان اندازه که به لحن صدا و زبان بدن خود توجه می کنید، به لحن صدا و زبان بدن مشتری هم توجه کنید. در مورد شما باید از هر گونه ارتباط ناخودآگاهی که از اطمینان کامل یا اشتیاق محدود شده صحبت می کند پرهیز کنید و روی خلوص نیت و دردت را حس می کنم تمرکز کنید. در مورد مشتری باید هم روی ارتباط خودآگاه و هم روی ارتباط ناخودآگاه او تمرکز کنید و اگر در هر کدام از آنها نشانی از حتی ذره‌ای تحت فشار بودن یا آشفتگی وجود داشت، جای شما بودم فوراً به سراغ گزینه دوم می رفتم. گزینه دوم، استفاده از این موقعیت به عنوان فرصتی برای از بین نبردن رابطه است. بدین منظور جلسه را با لحنی پر از انرژی به پایان می رسانید و نیز امکان تماس مجدد را فراهم می کنید. در این مورد چنین چیزی می گویید: جیم، لطفاً شور و شوقم رو به عنوان فشار برای خرید کردن برداشت نکن. شور و شوق من فقط به خاطر اینه که مطمئنم این ایده واقعاً مناسب توه. سپس لحن صدایتان را به لحن خلوص نیت تغییر می دهید و اضافه می کنید. پس چرا این کار رو نکنیم؟ اجازه بده جزئیاتی که می خوای رو برای تو ایمیل کنم. یا هر چیزی که مخالفت آخر مشتری بود. و بعد چند روز به تو وقت بدم تا همه چیز رو بررسی کنی و با همسرت هم راجع به اون حرف بزنی. یا هر چیزی که مخالفت دوم مشتری بود و اگر مخالفت دومی وجود نداشت این قسمت را حذف کنید و بعد میتونیم هفته بعد دوباره صحبت کنیم، یعنی بعد از اینکه واقعا فرصت پیدا کردی که همه چیز رو بررسی کنی. این طور بهتر نیست؟ و اینجا میتوانید با مشتری هماهنگ کنید که آیا او با شما تماس بگیرد یا شما دوباره با او تماس بگیرید. درباره اینکه کدام روش را انتخاب کنید، عوامل خیلی زیادی دخیل هستند و بدون دانستن مشخصات صنعتتان نمیتوانم پاسخ قاطعی بدهم. ولی اگر بخواهم تنها یک عامل را بگویم که اهمیت بیشتری نسبت به بقیه داشته باشد، این است که چند درصد از فهرست تماس‌های مجددتان در نهایت منجر به خرید می‌شوند. اگر درصد آن خیلی پایین باشد، به منظور مدیریت زمان توپ را به زمین مشتری بیاندازید و منتظر تماسش بمانید. این گونه تنها با مشتری‌هایی حرف خواهید زد که مطمئنید توجهشان جلب شده است. در سوی دیگر، اگر درصد تماس‌های مجددی که در نهایت تبدیل به خریدار می‌شوند خیلی زیاد است، آنگاه توپ را در زمین خودتان نگه دارید و خودتان با آنها تماس بگیرید. تنها یک نکته پایانی، این که هیچ وقت طرف اخلاقی معامله را فراموش نکنید. شما نمی‌خواهید از درد برای ناتوان کردن افراد استفاده کنید، بلکه می‌خواهید با کمک به افراد در گرفتن تصمیمات خرید خوب از درد برای توانمند کردن آنها استفاده کنید و در نتیجه آنها بتوانند چیزهایی را داشته باشند که واقعا نیاز دارند. سخن پایانی. وقتی صحبت از کاربرد سیستم خط مستقیم در دنیای واقعی می شود، رایج‌ترین اشتباهی که فروشندگان مرتکب می شوند این است که تمایل دارند در اصلاح الگوهای زبانی اصلی سیستم برای هماهنگسازی با صنعتشان بیش از حد سخت گیر باشند. به طور مثال، بیشتر الگوهای زبانی که استفاده کردم برای فروشندگان در صنعتهایی چون بیمه، خدمات مالی، آموزشی، محصولات خورشیدی، ویتامین‌ها، بازاریابی شبکه‌ای و تقریباً همه محصولاتی که فروشنده آغازگر جلسه فروش آنهاست کاملاً مناسب است. با این حال اگر در مغازه خرده فروشی کار می‌کنید، مثلاً تلویزیون، پوشاک، محصولات ورزشی، کامپیوتر یا محصولاتی اینچنینی، آنگاه واضح است که پرسیدن اینکه آیا پیراهنی که مشتری پرو کرده به نظرش منطقی است یا نه، با عقل جور در نمی آید. بنابراین در چنین مواردی که الگوی نخستین به خوبی سازگاری ندارد، باید خودتان آن را با موقعیت فعلیتان سازگار کنید. مثلا اگر در فروشگاه لوازم دیجیتال تلویزیون می فروشید، می توانید به مشتری خود بگویید: بنابراین نظر چیه؟ آیا همون چیزیه که به دنبالش بودی؟ آیا مناسب هست؟ نه اینکه بگویید: آیا این تلویزیون برات منطقیه؟ که کاملا مسخره به نظر می رسد. به یاد داشته باشید در گذشته سیستم خط مستقیم را برای فروش تلفنی سهام 5 دلاری به 1% پولدارترین آمریکایی‌ها طراحی و ابداع کرده بودم. از آن موقع به بعد سیستم را به میلیون‌ها نفر در تقریبا هر صنعتی که می توانید تصورش را کنید آموزش داده‌ام و فقط با کمی پیچ و تاب دادن به الگوهای زبانی اصلی نتایجی که کسب می کنند واقعا تکان دهنده است. در مورد بکارگیری سیستم خط مستقیم برای صنایعی خارج از آنچه که در ابتدا برایش طراحی شده بود، کلید موفقیت این است که در هنگام ایجاد الگوهای زبانی اصلی خود تا حد نیاز انعطاف پذیر باشید. یعنی از عقل و منطق خود به عنوان چراغ راهنما استفاده کنید و این گونه همه چیز را هماهنگ کنید. سیستم خط مستقیم سیستم متقاعدسازی به شدت قدرتمندی است و می تواند به معنای واقعی زندگیتان را ظرف چند روز تغییر دهد. این موضوع را در سراسر جهان و در صنایع فراوانی مشاهده کردم. افرادی که هرگز معنای موفقیت را نمی دانستند به طور ناگهانی به دستاوردهایی رسیدند که هیچگاه در خیالشان هم نمی گنجید و به شیوه ای بسیار توانمندتر از بزرگترین رؤیاهایشان زندگی می کنند. همه اینها با یادگیری هنر متقاعد کردن و به کارگیری سیستم خط مستقیم شروع می شود. در این حال باید از این که هیچ وقت اخلاقیات و صداقت خود را در میانه راه قربانی نخواهید کرد، درک روشنی داشته باشید. چرا که موفقیت با نادیده گرفتن اخلاقیات و صداقت اصلاً موفقیت نیست. من این موضوع را به دشواری یاد گرفتم، اما شما این کار را نکنید. مخصوصاً اکنون که این کتاب را به عنوان راهنما در پیش خود دارید.